عشق نوشیدند و رفتند. باز یه شعر دیگه نوشته بود: آهنگ دلم نبض عجیبی دارد، شاید خبر از وصل حبیبی دارد. من در عجبم که این دل شیداییم، حتی به خودم حکم غریبی دارد. این چند تا شعر رو من تو یادداشتاش پیدا کردم نوشتم، که البته یه شعری هم تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بود، ولی خب چون خوب نیافتاده بود اونو نتونستم. خیلی علاقه داشت به این کارا و همش دوست داشت که خب به شهادت برسه. مادرم که خب اجازه داده بود که بره جبهه، ولی خب هر وقتم که میرفت جبهه خب اون دلشوره مادرانه و اینا رو داشت، ولی خب دیگه با رضای دل و قلب گذاشته بود که بره جبهه. بعد میومد باهاش، هر وقت زخمی میشد میومد شوخی میکرد با مادرم، میگو ببین هنوز من نرفتم، نرسیدم به حوریا، قرار بود خودت میگو باید برم حوریه بگیرم. یکی از عروسات حوریه. هر وقت میومد، یعنی میخواست اون وقت کمی هم که با مادرم میگذرون، میخواست بیشترین استفاده رو ببره، یعنی هم خودش هم مادرم هم پدرم که نبودش رو زیاد احساس نکنن، چون خب بچه آخر بودی، منم که ازدواج کرده بودم، بعد اینا خودشون تنها بودن. وقتی هم که میومد کمتر تو خونه بود، بیشتر تو بسیج بود و تو ماموریت هایی که بسیج داشت تو شهریار، اونجاها میرفت انجام وظیفه میکرد. ولی وقتی که تو خونه هم که بود، سعی میکرد که اون ساعتی که تو خونه هست و بیشترین استفاده رو هم خودش ببره، هم پدر مادرم از حضورش ببره، که خاطرات خوشی داشته باشن. که بالاخره اینطوری میکرد که وقتی که شهید شد دیگه نبودش زیاد احساس نشه، ولی خب با این کاراش برعکس بود. وقتی که نبود شهید شده بود، اون نبودش بیشتر احساس میشد. به خاطر همینم خب بالاخره مادرم زیاد نتونست طاقت بیاره و 6 ماه بعدش به رحمت خدا رفت.
خدایا به عشق و به سوزه غم مادران شهیدان، که یک دم مگیر از دل ما ره مهر و رسم وفا را، مبادا کسی بشکند دل پاک آلا لهارا، که خون شهیدان به ما
داره از برادر شهیدش میگه. یه خواهر داره خاطرات برادر شهیدش رو خط به خط برای ما تعریف میکنه، انگار دوباره برگشته به همون دورانی که محمد بود، همون دورانی که نگاهش به نگاه محمد گره میخورد و روزای قشنگی رو در کنارش سپری میکرد. محمد با همه وجودش خواهرش رو دوست داشت و فاطمه خانوم یه جور دیگه‌ای به محمد علاقه داشت و این علاقه و دوست داشتن توی زندگیشون کاملا مشخص بود و هر خاطره‌ای که فاطمه خانم تعریف می‌کنه، ذوق و عشق خاصی در نگاهش موج می‌زنه و چقدر شیرینه این رابطه خواهر و برادری.
مثلا من شیراز بودم، گاهی موقع میام شیراز، یا پیش اون یکی خواهرم میرفت خونه، اون یکی اون برادر رو اینا بیشتر میرفت، از همه دلجویی میکرد، بچه ها رو میدید، سعی میکرد که کسی ازش ناراحت نباشه. مثلا من توی یکی از یادداشتاش خوندم که با همین دوستش که همسایه من بود، ابوالفضل کریم، شهید شدن، که تو خاطراتش نوشته بود داره اومدم، نمیدونم چی گفته بود، من نمیخواستم ابوالفضل ناراحت کنم که، ولی ابوالفضل ناراحت شد، من رفتم بوسیدمش، ازش عذرخواهی کردم، گفتم ناراحت نباش از من، هم تو جبهه که بودن اینطوری بود، دوست نداشت مثلا کسی ازش ناراحت باشه، دوستش همه خاطره خوبی داشته باشن. بچه که بود تقریبا حالا 7-8 ساله بود، سختش میومد از جا بلند شد. بعد خب بچه بود دیگه تنبلی میکرد، بهش گفتن محمد لیوان آب بده، گفت آب تو فلاکسه. بعد دیگه نام فامیلا اسمش رو داشته بودن آقای زحمتکش. بعد وقتی که شهید شد بعد دیگه میگفتن که گفتیم ببینید وقتی بهش میگفتین آقای زحمتکش الان کدوماتون رفتین اینطوری جنگیدین که حالا گفتیم ببین واقعا شهدا راه 100 ساله رو یک شبه میرن همینه. واقعا یه طوری دیگه شده بود که از همه چیزشون دیگه گذشته بودن. واقعا حالا میگیم ماها خواهر بودیم یا برادر، ولی خب از مادر پدر واقعا حالا اونایی که خب همسر داشتن بچه داشتن گذشتن ازشون، مثلا با برادرم که جانبازن که رفته بودن بعد بهشون گفته بود شما برو نیا خط مقدم، زن و بچه داری برو من مجردم تو خط مقدم نیا، که با هم رفته بودن اونو رد میکنه که البته اونم خب جانباز الان با این همه سال الان خیلی مشکلاتی براش پیش اومده نظره چون شیمیایی شده بود و جانباز خیلی مشکلات داره.
رشته های شهر من از آسمون نیومدن،
از آسمون نیومدن،
اهل زمین بودن ولی به آسمون پر زدن،
به آسمون پر زدن.
فرشته های شهر من تو فصل جنگ و التهاب شدن یه اسطوره پاک میون قصه های ناب،
شدن یه اسطوره پاک میون قصه های ناب.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما کردیم و مهمون خانم فاطمه شیخی خواهر شهید ورزشکار محمد شیخی بودیم. روایت فاطمه عزیز باز هم ادامه داره. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. حرف دل شما با این خواهر شهید چیه؟ حس و حالتون رو از شنیدن این برنامه برامون بگید. حالا چند تایی از پیام‌های شما رو که برای برنامه‌های قبل فرستادید می‌خونم. خانم صدر از شیراز شما برای ما نوشتین یاد شهدا همیشه زنده است و وقتی از زبان مادران و همسرانشون میشنویم حال خوشی داریم. به خانم تقوا منش همسر شهید معصومی میگم خوشا به سعادت همسرتون که در حرم شاه چراغ به شهادت رسید. خوشا به سعادتش. 0913 5040 این پیامک رو ارسال کرده بودن. سومگه عزیز همسر ابراهیم رشید چه حرفای قشنگی زدی و چقدر زندگیت زیبا بود. خانم سعادت شما این پیامک رو ارسال کرده بودید. اما خانم رهبری هم برامون نوشتن خانم تقوا منش خدا بهتون صبر بده، لحظه های سختی رو گذروندی و داغ دلت هنوز تازه است. منتظر پیام های شما هم هستیم. سامانه پیامکی 30553 در اختیارتونه. تا یه روایت دیگه از فاطمه عزیز خواهر شهید محمد شیخی خدا نگهدار.
تو جنگ بیس سیام فرشته های بیریام پشت شب و شکستن و شعله کشیدن تا خدا، پشت شب و شکستن و شعله کشیدن تا خدا.
به آسمونا پر زدن ستاره های شهر من، برای تو برای من برای خاک این وطن،
برای خاک این وطن. تو جنگ ابلیس سیام فرشته های بیریام پشت شب و شکستن و شعله کشیدن تا خدا، پشت شب و شکستن و شعله کشیدن تا خدا.
به آسمونا پر زدن ستاره های شهر من، برای تو برای من برای خاک این وطن،
برای خاک این وطن، برای خاک این وطن.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند. ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
علی اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذاتتون جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حمصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی. بحث ما همچنان درباره دعا هست در نهج البلاغه. قبلا هم اشاره کردیم که معرفت و بلند همتی و افق عالی فکری لازمه که انسان دعاهای خوب کنه و خواسته های ارزشمند از آستان پروردگار داشته باشه. تا انسان دعای خوب بکنه و خواسته هاش متعالی و ماندگار باشه، احتیاج به الگو داره. نمونه های از دعاهای عالی حضرت علی در نهج البلاغه رو قبلا یاد کردیم، باز هم یاد میکنیم. در خطبه 46 که حضرت امیر علیه السلام وقتی میخواست به سمت شام حرکت کنه در آستانه عزیمت برای جنگ صفین، وقتی پا در رکاب گذاشت این دعا رو کرد: اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، خدایا به تو پناه میبرم از رنج و سختی و مشقت این سفر، و کعابت المنقلب، و اینکه در بازگشت ناکام و بی بهره باشم، و سوء المنظر فی الاهل والمال والولد، اینکه دچار بد عاقبتی و سوء منظر بشم در مورد اهل و مال و ولد. انسانی که به سفر میره و از بابت خانواده و معیشت و مال و فرزند و زندگی نگرانه، اون سفر هم قرین موفقیت نمیشه. آدم نمیدونه به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، به خصوص در سفرهای نظامی و جنگی که رزمنده باید آسوده خاطر بشه، از وضعیت پشت جبهه خاطرش جمع باشه تا یک دل و با فراغ خاطر بتونه به تکلیف جهاد بپردازه. در خطبه 23 هم نمونه های از این دعاهای عالی هست که نسأل الله منازل الشهدا و معایشت السعدا و مرافقت الانبیا، از خدا میخواییم که منزلگاه ها و جایگاه های شهدا رو به ما هم نصیب کنه، زندگی سعادتمندان رو به ما قسمت کنه و مرافقت و همنشینی و همراهی پیامبران رو هم به ما ارزانی بداره. خب این بحث رو همچنان در بخش بعد هم ادامه خواهیم داد.
ابن ابوالحدید در جلد پنجم شرح نهج البلاغه از جابر ابن عبدالله نقل کرده: پس از فتح خیبر به دست حضرت علی علیه السلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به او فرمود: ای علی، اگر نه این بود که گروهی از امتم درباره تو سخنان نصارا در حق عیسی ابن مریم را بگویند، امروز سخنی در شأن تو می گفتم که بر احدی از مسلمین نمی گذشتی مگر آن که خاک پایت را به تبرک برگیرند و با قطرات آب وضویت شفا بطلبند. اما همین بس که تو از من هستی و من از تو هم، تو از من ارث میبری و من از تو، نسبت تو به من همانند نسبت هارون به موسی است، تو ادا کننده دین من و ادامه دهنده پیمان رسالتم و رازدار اسرار منی و بر اساس سنت من با مخالفان می جنگی و در فردای قیامت نزدیکترین مردم به من هستی و کنار حوض کوثر جانشین من خواهی بود. همانا پیروان و شیعیانت با چهره درخشان بر منبرهای از نور پیرامون من گرد آیند و من از ایشان شفاعت کنم و در بهشت همسایگان من خواهند بود.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
در این بخش یکی از سروده های استاد غلامرضا سازگار رو در مدح مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام تقدیمتون میکنیم. دست خدا و نفس پیامبر فقط علی است، شمشیر و شیر خالق اکبر فقط علی است. بعد از نبی به امر خداوند ذوالجلال ما را امام و هادی و رهبر فقط علی است. این نام را مباد به دیگر کسان دهند، این حق حیدر است که حیدر فقط علی است. از منبر رسول خدا آید این ندا، بعد از رسول صاحب منبر فقط علی است. کس را چه زهره تا که شود کفو فاطمه، آن کس که شد به فاطمه شوهر فقط علی است. در فتح بدر و خیبر و در خندق و احد بالله قسم امیر مظفر فقط علی است. آن بت شکن که در حرم خاص کبریا بگذاشت پا به دوش پیامبر فقط علی است. میسم امیر خلق و رفیق فقیر شهر، در عالم وجود سراسر فقط علی است.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
استاد جواد محدثی.
بحثمون با شما سرمشقی های عزیز مفاهیمی است که در نهج البلاغه درباره دعا مطرح شده. در بیان خواسته های خوب و دعاهای متعالی در خطبه 72 هم نمونه ای عرض میکنم خدمتون. حضرت امیر علیه السلام ضمن بیان اوصافی از خدای متعال درخواست صلوات و درود بر حضرت رسول داره. در واقع به نوعی آموزش به ما هم است که از خدای متعال چگونه طلب کنیم که بر پیامبر رحمت درود و صلوات بفرسته. اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک و رسولک. خدایا شریفترین صلوات و درودهای خودت را و رشدیابنده ترین برکات خودت را قرار بده برای حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، با ویژگی هایی که ذکر میکنه. عبد که او بنده توست و رسول که فرستاده توست. الخاتم لما سبق و الفاتح لمن غلق، پیامبری که ختم کننده آن چیزی است که گذشته، یعنی او خاتم انبیاست، باب نبوت و رسالت با او بسته شده و به پایان رسیده و آنچه را هم که بسته شده او گشاینده است. راه های هدایتی رو که به روی بشر بسته شده او پیامبر رحمت، رسالت سنگین او در کلمات حضرت امیر در همین دعا مطرحه. اوصاف جالبی است که پیامبر گمراهی ها رو برطرف میکرد. ادامق سولات العزالیل، در همکوبنده سولت ها و حمله های زلالت ها و گمراهی ها بود و اوصاف و القاب دیگری از جمله این که او امین خداست، مبعوث برحق، روشنگر راه، نگهبان عهد و میثاق الهی است، هدایتگر قلوب، برافرازنده پرچم احکام نورانی خداست. اینا همه اوصافی است که حضرت امیر در دعا از آستان خدا برای صلوات بر پیامبر اینها رو مطرح میکنه. به ما پیامبر شناسی و بصیرت دهی به امت رو میآموزه. در ذیل یک دعا هم انجام داره که میفرماید که خدایا بر پیامبر خودت این دعاهای عالی رو بفرست و به ما هم توفیق بده که اینها رو در نظر داشته باشیم. ما هم از حضرت امیر بیاموزیم شیوه دعا کردن بر پیامبر خاتم رو و اوصاف و ویژگی هایی رو که آن رسول مکرم عرضه داشته از جانب خدای متعال بر بشریت.
ذکر دلم مدح و ثنای علی، حال خوشم حال و هوای ذات الهی که مرا خلق کرد، هرچه به من داد ولای علی. خلوت من با علی، دار و ندارم همه یک یا علی. کیست علی بر همه عالم امیر؟ کیست علی رفیق پیر فقیر؟ امام یازده، امام همام، سراج سیزده، سراج المنیر. مغز علی و دگران پوستن، تمام انبیا علی دوستن. حقیقت رسول خاتم علی است، کعبه علی، قبله علی، حج علی، ذکر علی، حمد علی، دم علی است. علی بود احمد و احمد علی است، تمام اسلام محمد علی است.
کسی که خونه ام جاری کند، رسول را یک تن یاری کند. امیر ملحب کش خیبر شکن، دیده کسی یتیم داری کند. خاک کجا و مظهر هر کجا، تنور پیرزن کجا او کجا. وای به من، من و ثنای علی، عف کند مرا خدای علی. جهان چه قابل که فدایش شود، فاطمه گردید فدای علی. آینه روی خدا چهره اوست، دین تمام انبیا مهر اوست. کیست علی معلم جبرئیل؟ کیست علی پیر هزاران خلیل؟ کیست علی امیر خیر الامیر؟ کیست علی وکیل نعم الوکیل؟ کیست علی تمام آیین من، عقل من و عشق من و دین من؟
سخن پایانی ستایشی از مولا علی علیه السلام. علی علیه السلام مولای ماست و مقتدای ما. آن که مس وجود را طلا کند علی بود. آن که از او لوای دین بود به پا علی بود. از شفاعتش برخوردار باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام علی مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لنزه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان گرامی، شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، به شما سلام میگم و آرزوی توفیق براتون دارم. در برنامه امروز زمزم احکام ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ما در بحث آشنایی با گناهان و در حقیقت بیان احکام گناهان، یعنی مواردی که به هر حال با دقت باید توجه داشته باشیم که اگر توجه نداشته باشیم و خوب نشناسیم، یعنی دوچار گناه میشیم، و بیان شفاف و صریح حضرت عالی داره این موارد رو به ما متذکر میشه. از جمله مسائلی که حضرت عالی انشاءالله دربارش توضیح میدید کامل، کوتاه کردن محاسن صورت هست برای آقایان، که حالا عنوان عامیانه ترش این هست که تراشیدن ریش که گفته میشه زیادم اطلاق میشه. این در فقه ما به چه صورت مطرح شده و چه فتاوایی در این خصوص هست؟ آیا اختلاف فتوا هست یا همه فتوا روی یک معیار مشخص یک فتوا هست؟ این رو میخوام حضرت عالی دقیقا توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقدمه بسیار بسیار کوتاه عرض بکنم در عرض چند ثانیه، و اون این است که عزیزان ما تصور نکنن که بعضی از گناهان پیش پا افتاده ساده هست. یعنی میگن که آقا مثلا این دیگه چه مسئله ایست که شما مطرح میکنید، حالا آقای مردی محاسن داشته باشه نداشته باشه، این به کجا بر میخوره؟ خب پاسخش این است که اسلام دین جامع و کامله، به ظاهر میپردازه، به باطن میپردازه، به مادیت میپردازه، به معنویت میپردازه، به دنیا میپردازه، به آخرت میپردازه، به همه شؤون انسان میپردازه، همه رفتارهای انسان، رفتارهای کوچیک، بزرگ، اجتماعی، فردی، همه رو میپردازه. بنابراین توقع نداشته باشیم که ما مثلا بگیم اختلاس حرامه، رشوه خاری حرام است، ظلم حرام است، قمار حرام است، اما بعد حجابی مشکلی نداره. بعد حجابی چی؟ حالا فرض کنی که موی سرش خانم بیرون گذاشته، نه اینم حرام است. بله، حرام ها و گناهان مرتبه داره. بعضی از گناهان گناهان کبیرن، بزرگن، بعضی گناهان بزرگترن، بعضی گناهان هم گناهن. در هر صورت گناه کردن خدای متعال بسیار بسیار قبیحه. اینم عرض بکنم در روایات ما داره که اعظم الذنوب، بزرگترین گناهان آن است که کسی که گناه میکنه آن را سبک بشمارد. یعنی میگه این که دیگه چیزی نیست، الحمدلله ما که نه دزدی میکنیم نه مثلا ظلم میکنیم، اینها فقط ریشمون رو میتراشیم. همین این که این گناه رو سبک میشه مالد، این خودش گناه بزرگیست. اینو خواستم عرض بکنم که یک ذهنیت غلطی تو ذهن عزیزان ما نباشه. و اما پاسخ از سالی، ببینید این که ریش تراشی ما میگیم فقط ریش تراشی نیست. این که معمول شده این اصطلاح رو به کار میبرن که ریش تراشی فقط منحصر به این نیست که حتما محاسن رو بتراشن، یعنی با تیغ بتراشن، نه، گاهی هم اینجوری نیست. بله، این مال قدیم بود، الان دستگاه‌های برقی اومده که کاملا میتونه برطرف بکنه مو رو و پوست صورت صاف حساب بدون محاسن. بنابراین اولا این که بتراشد یا خمیر ریش بزند یا با دستگاه برقی استفاده بکنه یا با همون ارزشمند ماشین‌های قدیمی که برقی نبود، دستی بود، مثلا البته نمره داشت، صفرش مثل همون تراشیدن ریشه، در